بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره این بود که آیا در بین ادیان مختلف وجه جامع یا عنصر مشترک میان آنها یافت می شود یا نمی شود، و اگر عنصر مشترکی میان ادیان وجود دارد چیست که بتوانیم از آن در تعریف جامعی و مشترکی برای ادیان استفاده کنیم. گفته شد که در این باره چند دیدگاه مطرح شده. دیدگاه اول این است که وجه جامع یا عنصر مشترک میان ادیان مختلف را امر قدسی یا امر مقدس دانسته است. این مفهوم بنابر این دیدگاه بین همه مصادیق دین و همه ادیان، چه ادیان پیشرفته و بزرگ، ادیان آسمانی و غیر آسمانی، و حتی ادیان ابتدایی و ادیان ساده مانند توتم پرستی، توتمیسم، هم یافت می شود و تفاوت یا تفاوتها مربوط به در حقیقت تجلیهای اون امر مقدس و تجسم و تعین آن در بین فرهنگها و ادیان مختلف است. چند نفر از دینشناسان غربی طرفدار این دیدگاه می باشند که از جمله آقای رودولف اوتو و همچنین آقای میرچا الیاده، دینشناس رومانیایی معروف، اینها از طرفداران این دیدگاه. دیدگاه دوم این بود که امر مشترک میان ادیان مختلف عبارت است از نجات و رستگاری. گویا در همه ادیان توجه به این مطلب وجود دارد که انسان با ارتباط برقرار کردن با یک حقیقتی قدسی و یا حقیقت متعالی از تعلقات و وابستگی های زندگی این جهانی رها می شود و به سعادت و رستگاری ابدی می رسد. حالا در این که آیا این امر نجات و رستگاری، این عنصر بین همه ادیان هست، آیا ادیان ابتدایی هم از این امر مشترک بهره‌ای دارند، یعنی عنصر نجات و رستگاری در اونها هم هست یا نه؟ جان هیک معتقد بود که در ادیان ابتدایی این یافت نمی شود، اما در بین ادیان بزرگ هم از آسمانی و غیر آسمانی وجود داره. اما برخی از صاحب نظران که از جمله نویسنده یکی از مقاله های دائرة المعارف دین، همان دائرة المعارف دینی که میرچا الیاده، همان دینشناس معروف، ویرایشگر و ویراستار اون دانشنامه می باشد و بوده، یکی از نویسندگان که از مقالات این دانشنامه به نام مقاله دین که نویسندهش هم وینستون کینگ نام دارد، ایشان معتقد هست که عنصر نجات، عامل نجات و رستگاری در همه ادیان یافت می شود، و اگر در ادیان ابتدایی ما نمونه برجسته اون را که در دینهای بزرگ و یا دینهای آسمانی است نمی بینیم، این دلیل بر این که در اون ادیان نیست نخواهد بود. همونطوری که عبارت ایشان را خوندیم و عبارت او این استش که رستگاری دینی دائره‌ای گسترده دارد و از ارزاهای طبیعی گرفته تا وجد ابدی وجد ابدی اتحاد با حقیقت مطلق را در بر می‌گیرد. یعنی نازلترین مرتبه این عنصر نجات و رستگاری همان ارضاهای طبیعی است. یعنی وقتی که یک دینداری بر اساس اون اعتقاد دینی که دارد احساس رضایتی در او حاصل می شود، هرچند که این احساس رضایت مربوط به حیات مادی و دنیوی او باشه، همین احساس رضایت هم می توان اون را یک جلوه از اون امر نجات و رستگاری دانست، بنابر گفته ایشان. اون وقت عالی ترین جلوه این نجات و رستگاری همان وجد، یعنی حالت رضایت و حالت شادمانی که به انسان دست میده، به انسان دیندار، در اثر اینکه احساس اتحاد میکنه با حقیقت مطلق، نه اینکه واقعا اتحادی حاصل میشود، ولی در اثر همان حالت تهذیب و تزکیه‌ای که در انسان دیندار و عارف به وجود میاد، چون دیگه به هیچ چیز نمی نگرد، حتی به خودش هم توجهی ندارد، تنها و تنها به حقیقت مطلق چشم می دوزه و توجه داره و نظر داره. این حالت که قطع تعلق با غیر از حقیقت مطلقه باعث می شود که یک حالت انبساط و یک حالت وجد در او به وجود بیاد. این همون رستگاری به معنای رستگاری عالی و واقعی است. حالا احساس در مراتب میانی ما بین اون احساس ارضاهای طبیعی و این وجد ابدی که از معرفت و احساس اتحاد با حقیقت مطلق به وجود میاد، اون درجه های میانی قرار داره که متناسب با همان معرفت و باور و در حقیقت سیر معنوی که این انسان دیندار کرده به اون از اونها بهره میبره. علی حال این هم یک دیدگاهی که ایشون معتقد هست. پس تا اینجا ما با دو دیدگاه آشنا شدیم در این باره، یکی این که امر قدسی عنصر مشترک است و دیگری این که نجات و رستگاری ابدی یا نجات و رستگاری دینی. حالا سومین نظریه این است که در بین ادیان اون چه که مشترک است عبارت است از بایدها و نبایدهایی که در یک دین وجود داره، بایدها و نبایدهای رفتاری، اخلاقی، گفتاری، که چگونه انسان چه کاری باید انجام بده، چه کاری انجام نده، چه سخنی بگوید، چه سخنی نگوید. اون چه که به حوزه اختیار انسان مربوط میشه و کارهای اختیاری که از انسان سر میزنه، اینها یک بایدها و نبایدهایی برشون حاکمه. از طرف این بایدها و نبایدها که حالا اصطلاحاً به اینا ایدئولوژی هم گفته میشود، اینها مبتنی بر یک نوع معرفت و شناخت و بینش نسبت به جهان و انسان و آفرینش داره، مبتنی بر اونهاست. به عبارت دیگر یک سلسله ارزش‌های مبتنی بر بینش‌های خاص. این یک دیدگاهه که اون چه که مشترک در بین ادیان است، اما از ادیان آسمانی وحیانی و ادیان غیر آسمانی و یا حتی در همان ادیان ساده و ابتدایی نیز، این عنصر و این عامل که حالا اصطلاحاً می توانیم بگوییم جهان بینی و ایدئولوژی، که اون ایدئولوژی که همون بایدها و نبایدهاست و به عبارت دیگری ارزش‌هاست، اینها ریشه در یک نوع جهان بینی و بینش نسبت به خود واقعیت انسان، نسبت به واقعیت جهان و هستی داره. این مطلب را علامه طباطبایی مطرح کرده. ایشان وقتی که دین را خواسته از تعریف بکنه، یک تعریف عامی برای دین ارائه کرده که بر همین اساسه، یعنی بر اساس ایدئولوژی و جهانبینی، و این می شود عنصر مشترک بین ادیان مختلف. تفاوت‌ها دیگه معلومه، تفاوت‌ها برمی گرده به نوع جهانبینی و نوع ایدئولوژی و یا بایدها و نبایدها. خب، حالا با توجه به این بحث ما می خواهیم ببینیم که می شود، آیا می شود یک تعریف عامی از دین ارائه کرد یا نه؟ خب پاسخ مثبته. یعنی ما اگر بخواهیم دین را از سایر امور و مقوله هایی که انسان با اونها سر و کار داره، مثلا از هنر، ما می خواهیم دین را از هنر ممتاز کنیم، دین را از فلسفه جدا کنیم، دین را از علم جدا کنیم، از صنعت جدا کنیم، در زندگی بشر مقوله های مختلفی وجود داره که انسان با اونا سر و کار داره و کم و بیش با اونها دلبستگی هم دارد. حالا اگر ما بخواهیم دین را از بین اونها مجزا کنیم و یک تعریفی برای آن ارائه بدهیم، بنابر یکی از این سه دیدگاهی که درباره عنصر مشترک و وجه جامع یا مشترک بین ادیانه می شود از این استفاده کرد. مثلا بنابر تعریف، بنابر اون دیدگاه اول، دین چیست؟ در تعریف دین میگوییم که دین عبارت است حالا از رفتارها، باورها، منشها و روشهایی که تعلق دارند همه اینها به یک امر قدسی و به یک امر مقدس. این امر مقدس باعث می شود که حقیقت دین را از مقوله های دیگر ما جدا کنیم. علم از آن نظر که علم است، یا هنر از آن نظر که هنر است، فلسفه از آن نظر که فلسفه است، صنعت از آن نظر که صنعت است، چنین چیزی درش نیست. یک نوع اعتقاد ممکنه باشه، یک نوع روش ممکنه باشه، یک نوع مشغله ذهنی یا یک مشغله عملی، اشتغال ممکنه باشه، هر کدوم از اینها. اما آنچه که دین را از بقیه جدا میکنه، اون هم یک نوع اشتغاله، در دین هم یک نوع اشتغال هست. مثلا رفتار دینی هم داریم، اعمال دینی داریم، گفتار دینی داریم، احساس دینی هست، کمان که احساس هنری هست. اما اون ما به الامتیاز بنابر تعریف اول یا بنابر دیدگاه اول می شود اون امر مقدس و اون امر قدسی. اون امر قدسی ما به الامتیاز مقوله دین و پدیدارهای دینی، نهاد دینی، از پدیدارها و از مقوله ها و از نهادهای غیر دینی است. کنش دینی ما به الامتیاز یک کنش و حرکت دینی از حرکت و کنش غیر دینی است. و بر اساس دیدگاه دوم، یعنی اینکه عنصر مشترک را ما نجات و رستگاری بدانیم، بازم می توانیم ما در تعریف دین از آن استفاده کنیم. یعنی همان عنصر و عامل را ما به الامتیاز گفته ها، گفتارها، رفتارها، احساسها و مقوله های دینی از مقوله های غیر دینی، از گفتارها یا رفتارها و مشغله های غیر دینی میتونیم قرار بدهیم. وان این استش که هر نوع در حقیقت عملی یا گفتاری یا کرداری، تعلقی و احساسی که در راستای نجات و رستگاری انسان قرار میگیرد، اون رو میشود گفت چی؟ میشود گفت یک امر دینی است بنابر قول دوم. و بنابر قول سوم هم با توجه به این عنصر که بایدها و نبایدهای مبتنی بر نوع جهان بینی میشود دین، خب هرگاه و هر کجا که این امر یافت شود اون دینی خواهد شد. و به نظر میرسه که از میان این سه دیدگاه، دیدگاه سوم شمول بیشتری داره، به این معنا که خیلی از چیزها را میشود در پوشش دین به این معنا قرار داد، چون مسئله قداست که دیگه در اینجا مطرح نیست. حتی نجات و رستگاری با صبغه دینی که در اینجا مطرح نیست. حتی مارکسیزم هم میتونه تحت این تعریف جا بگیره، چون در مارکسیزم هم بایدها و نبایدهای ویژه‌ای هست که مبتنی بر یک نوع جهانبینی است. به هر حال، حالا با صرف نظر از این نکته هایی که بخواهیم این سه دیدگاه را ارزیابی کنیم، اما در ارتباط با بحث ما که میشود از اینها یک تعریف جامعی برای دین ارائه داد، بلی میشود. البته بین اینا تفاوت وجود داره، بعضی ها دایرهش وسیع تر میشه، بعضی ها دایرهش محدود تر میشه. اما اون نکته اساسی که باید مد نظرمون باشه این است که ما اگر خواسته باشیم یک دین خاص را تعریف بکنیم، مثلا دین اسلام را بخوایم تعریف کنیم، دیگه این تعریف ارزشی نداره. اگر کسی بخواهد دین مسیحیت را تعریف بکند، صرف این که بگوید آن است که امر قدسی در آن راه دارد یا مسئله نجات و رستگاری در آن مطرح است، این مفید نیست. چرا؟ زیرا عنصر مشترک در بین ادیان به منزله جنس و نوع را یا صنف را نمیشه با جنس تعریف کرد، چون معنای جنس این استش که مشترک بین این انواع مختلفه. بنابراین هرگاه ما بخواهیم یک دین معینی را، مثلا دین اسلام را یا دین مسیحیت را یا دین هندو را بخواهیم تعریف بکنیم، این امر مشترک را باید به اضافه آن ویژگی هایی که در این دین وجود داره. حالا اگر مثلا یک دین خاصی است که یک بنیانگذار خاص دارد، مثل ادیان آسمانی که خب پیامبران الهی هستن، اینجا باید مسئله ایمان و اعتقاد به آن بنیانگذار در تعریف دین خاص قرار داده بشه و ملاحظه بشود، تا بتوانیم این تعریف تعریفی باشه که اختصاص به این دین داشته باشه. مثلا تعریف دین اسلام چه خواهد شد؟ نمیشود گفتش که بایدها و نبایدهای مبتنی بر جهان بینی. نه، باید بگوییم بایدها و نبایدهایی که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند متعال آورده است و بر جهان بینی توحیدی مبتنی است. این میشه تعریف دین اسلام. دین اسلام مجموعه از بایدها و نبایدهای وحیانی است که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند آورده و مبتنی بر جهان بینی توحیدی است. و حالا اگر بخواهیم آیین مسیحیت تعریف بکنیم، مثلا باید بگوییم که بایدها و نبایدهای وحیانی است که توسط حضرت مسیح علیه السلام مطرح شده است از جانب خداوند متعال. اگر بخواهیم آیین بودا را تعریف بکنیم، باید بگوییم یک مجموعی از بایدها و نبایدهایی است مبتنی بر یک نحو شناخت و معرفت به انسان و جهان که توسط فردی به نام بودا مطرح شده. پس بنابراین حاصل بحث این شد که ما میتوانیم با استفاده از اون عنصر مشترک در بین ادیان یک تعریف کلی برای دین ارائه بدهیم که دین را از غیر دین جدا بکنه. این یک مطلب. و بعد اگر بخواهیم یک دین معینی را تعریف کنیم که از دینهای دیگر جدا شود، اینجا باید اون امر مشترک را به اضافه خصوصیات و ویژگی هایی که در این دین خاص مورد اعتقاد و اهتمام پیروان این دین هست، اون رو باید ما مورد توجه قرار بدهیم. این تا اینجای سخن که بحث امکان پذیری ارائه یک تعریف مشترک و عام برای دین بود که آیا می شود و آیا نمی شود. حاصل بحث این شد که خدمت شما بیان کردیم. بعد ادامه این بحث تعریف دین سرفصل‌ها و مطالب دیگری است که حالا انشاءالله در جلسه آینده به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.